باعث برقراری امنیت و ثبات آرامش نمیشه، بلکه آتشیست، بنزینیست که برای آتش ریخته میشه. امروز به نظر میرسه بعد از راه طولانی و پرهزینه‌ای که بعضی از کشورهای منطقه از جمله عربستان طی کردن، به این نتیجه رسیدن که اختلافات منطقه باید به وسیله گفتگو با خود کشورهای منطقه حل بشه، چون طرفی نتونستن ببندن به پشتیبانی و حمایت‌های خارجی که از اونا انتظار داشتن بشود. آمریکا در حال خروج از منطقه است و سایر کشورهای اروپایی هم قدرت و توانایی سابق خودشون ندارند برای اینکه حمایت بکنند. در نتیجه به این نتیجه منطقی رسیدند که باید گفتگوها در داخل خود منطقه مسئولانه شروع بشه و برای برقراری و ثبات امنی یک همکاری جامعه مشترک بین کشورهای منطقه باشه. این رویکرد رو هم امارات زودتر از عربستان متوجه شده و داره الان انجام میده، و هم عربستان از قبل چنین رویکردی رو با ایران طی 4 دور مذاکره در بغداد انجام داد. لذا به نظر میرسه که چنانچه این خبر حالا صحت داشته باشه یا نداشته باشه، یک واقعیتی داره بر منطقه تحمیل شده و برای خودشان نشون میده، و اون که حتما باید کشورهای منطقه از طریق گفتگو و تفاهم به نتیجه برسن. و جمهوری اسلامی ایران از روز اول هم آغوشش باز بوده مسئولانه برای اینکه چنین کاری انجام میشه، چون اصلا اولویت اول سیاست خارجی در طول سالیان دراز گذشته از اول انقلاب تا به امروز اولویت به برقراری رابطه بسیار خوب و ممتاز با همسایگان بوده، که در این دولت هم آقای رئیسی تأکید کردن بر همین اولویت سیاست خارجی که در قانون اساسی هست.
آقای دستمال، چون شما به درستی اشاره فرمودید به سیاست‌های کلی که انقلاب اسلامی از روز اول دنبال می‌کرده و در طول این 40 و چند سال به خیلی از اینها در واقع تونسته جامعه عمل بپوشونه، اما در برخی از مقاطع تاریخ انقلاب ما برخی از اهداف کلانمون رو شاید بهش کم توجهی کردیم. یکی از نکاتی که شاید در طول این سال‌های گذشته، شاید 7-8-10 سال گذشته، یه خورده بهش کم توجهی شده، برقراری ارتباط مؤثر با کشورهای همسایه بوده، که خب حالا الحمدلله شما هم اشاره فرمودی دولت 13 بنایی بر این داره که ترمیم کنه این اتفاق رو، و خب رایزنی هایی که داره در سطح منطقه اتفاق میفته مبین همین ماجرا هست. بفرمایید که در سایه این ماجرا، در سایه این سیاست جدیدی که دولت 13 در پی گرفته و از اون طرف از ظرفیت های دیگر نقاط جهان هم غافل نیست، چقدر تونسته این سیاست کلانی که به هر حال مخابره شده به اقصا نقاط دنیا تاثیرگذار باشه برای پای میز مذاکره آمدن و ارتباط برقرار کردن با کشورهای نظیر امارات که شما اشاره کردید، عربستان و سایر کشورها؟
من از خودم که این فرمایش جناب عالی دو وجه داره. یه وجهش اینه که شاید قصوراتی در طول سالیان گذشته از طرف جمهوری اسلامی ایران به خاطر اینکه دولت‌های متنوعی سر کار اومدن وجود داشته و این توجه کمتر اعمال شده. اما یه وجه دیگه اینه که بعضی از کشورهای منطقه دچار توهم بودن، توهم حمایتی که انتظار داشتن آمریکا ازشون بکنه یا حمایتی که کشورهای دیگه‌ای بکنن. من همیشه رو این موضوع تاکید داشتم که امنیت خریدانی نیست و وارداتی هم نیست. امنیت برایند همکاری مسئولانه و جامع و مشترک کشورهای منطقه است که این امنیت را برقرار میکنه. در نتیجه من معتقدم که دولت جدید داره به این سیاست به خوبی توجه میکنه. ببینید الان مشاور امنیت ملی امارات اومد تهران، مذاکرات خوبی با مسئولین عالی مقام داشت، و همچنین این توجه هست که جمهوری اسلامی ایران یک فتح باب جدیدی را با کشورهای به خصوص حوزه خلیج فارس داشته باشه. الان هم که مطلع هستید، وزارت خارجه سمینار سفرای کشورهای همسایه گذاشته برای اینکه موانع و مشکلاتی که سر راه هست برطرف بشه، به خصوص روی دیپلماسی اقتصادی با همسایگان تمرکز هست که یک ساختار و یک توجه جدیدی را ایجاد بکنه. و همچنین بعضی اخباری که به من رسیده و مطلع هستم میخواد بهترین سفارش را در کشورهای همسایه منطقه بذاره برای مدیریت این سیاست خوب. اگر بتوانیم با کشورهای منطقه یک رفتار بسیار خوب و مسئولانه به دور از تنش و به دور از اختلاف و به دور از جنگ و خونریزی داشته باشیم، به نظرم این منطقه یک منطقه بسیار ثروتمندی است که خداوند داده و میشه از این ثروت‌ها در جهت رشد توسعه و عمران منطقه استفاده کرد و این منطقه یک نمونه اقتصادی بسیار خوب شکوفا در جهان معرفی بشه. به نظرم میرسه که شرایط بعد از این همه سختی ها و از کنم که مشکلاتی که سالیان دراز پشت سر گذاشتیم فراهم شده برای چنین کاری، به خصوص که دخالت های مخرب آمریکا دیگه کمتر شده و کم کم کمتر از این هم خواهد شد، چون ما افول هژمون را داریم و تأثیر گذاری بسیار بسیار اندکی که آمریکا از این به بعد میتونه در تحولات منطقه داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای دستمالچیان، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. در خصوص نشست امنیتی بین مقامات ایران و عربستان گفتگو کردم با سفیر سابق ایران در لبنان و اردن جناب آقای احمد دستمالچیان. نوشتین: سلام، گرانی اجاره مسکن در تهران واقعا سرسام‌آور است. از آقای رئیسی می‌خواهیم رسیدگی فرمایند. با تشکر. 0905-6756 این پیام رو فرستادن. عزیز شنونده، این فقط در تهران نیست، در اقصان اوقات ایران هم وضع به همین منوال هست و واقعا بحث اجاره مسکن خیلی اذیت داره میکنه مردم رو. انشالله که مسئولین دارن فکر میکنن و قطعا راهکارهایی رو خواهند داشت. 0922-9343 پیامک فرستادن و باز هم راجع به بحث خود رو پیام داریم. 0930-469-4 پیامک فرستادن و گفتند که نقد داشتن به عملکرد وزیر سمت و در واقع نقد خودشون رو از این طریق ارسال کردن. و پیام‌های دیگری که شما عزیزان برای ما میفرستید به 30010-35 نقطه نظرات خودتون و موضوعات پیشنهادیتون رو به این سامان پیامک بفرستید. ساعت 12:38 دقیقه است. عزیزان شنونده، شما مجله تحلیلی خبری رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. عزیزانی که تمایل دارن برنامه های رادیو گفتگو به ویژه رویداد رو روی تلفن همراه خودشون بشنون، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن دسترسی به برنامه های مختلف رادیویی آرشیو برنامه های رادیو هم در اختیار داشته باشن و اگر رویداد رو نتونستید به هر دلیلی زنده بشنوید، از طریق آرشیو برنامه ایران صدا برنامه مورد علاقتون رو بشنوید. بودجه سال 1401 یک شنبه همین هفته تقدیم مجلس شد. بودجه‌ای که خب ادعای اصلاح ساختار بودجه هم در اون هست و نکاتی هم آقای رئیس جمهور در روز تقدیم لایحه بودجه در مجلس خطاب به نمایندگان و مردم ارائه کردند که نوید بخش شروع دور جدیدی از بودجه بندی کشور هست. در مورد این موضوع بسیار بسیار مهم میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای سید محمد رضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. حاج آقای میرتاج‌الدینی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
علیکم السلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، سلام عرض ادب دارم خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای میرتاج‌الدینی. اصلاحات بودجه از جمله توصیه‌ها و راهبردهایی بوده که در طول سنوات گذشته رهبر حکیم انقلاب بارها روی اون تاکید داشتند. سوال خیلی مهم این هست که با توجه به نکاتی که آقای رئیس جمهور در روز یکشنبه فرمودند و در حقیقت شما قطعاً لایحه بودجه رو خیلی با دقت مطالعه کردید، بفرمایید که آیا دولت در تدوین لایحه بودجه 1401 اصلاح ساختار بودجه رو مورد توجه قرار داده و اگر این اتفاق افتاده ابعاد مختلف این اصلاح ساختار بودجه از کدام منظر خیلی شاخص هست و قابل اهمیت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اصلاح ساختار بودجه یکی از موضوعات اصلی در تدوین قانون بودجه هست که هم چندین سال مورد توجه همه کارشناسان مجلس و دولت بوده و رهبر معظم انقلاب هم این مسئله تاکید کرده بود تا این ساختار به طور کامل و واقع بینانه شکل نگیره طبعا اون اهداف اصلی کمتر تحقق پیدا خواهد کرد. در چند سال گذشته، مثلا سال گذشته اقداماتی هم مجلس انجام داد، ما ساختار بودی در 11 ماده تصویب کردیم، مواردی از این قبیل. فعلا میشه گفت که 30-40% این ساختار با توجه اون رویکردهای کلی اصلاح شده. دولت هم نظر به این موضوع داشته که بودجه رو ارتقا بده، کیفیت تدوین بودجه رو، با اینکه بودجه اول این دولت هست ولی از انسجام خوبی بودجه برخورداره. ساختار بودجه رو بخوایم اصلاح کنیم، دو نگاه میتوانیم اینجا مورد نظر قرار بدیم. یک اصلاح شکلی ساختار بودجه هست، یک اصلاح ماهوی ساختار بودجه. در اصلاح شکلی دولت کارهایی انجام داده، از جمله اینکه ردیف‌ها رو تا حدی کاهش داده و ردیف های مختلف رو تجمیع کرده روی یک ردیف کلی، اگرچه مورد انتقاد بعضی هم هست، مثلا دانشگاه ها رو همیشه آورده زیر ردیف وزارت علوم و وزارت علوم با یه نگاه یکسان به همه دانشگاه ها این بودجه ها رو مدیریت کنه، نظارت کنه. بودجه هر دانشگاه معلومه، اما احیانا اگر یک دانشگاهی زمانی فرض کنیم دوره دکترا داشته، الان نداره دیگه، دوباره بودجه اون بخش رو نباید بگیره، این با نظارت وزارت علوم امکان پذیره. اگر چه مقاومت هایی در مقابل این هست که دوباره ردیف ها رو برگردانند. یک اصلاح هم از جهت ماهوی هست و این خیلی مهمه و سخت هم هست و باید با استمرار در این بخش با سیاست گذاری های درست. یکی از اونها ایجاد منابع پایدار و افزایش منابع پایدار بودجه هست و کاهش تراز کسری تراز عملیاتی بودجه. خوشبختانه در این بودجه این نگاه بوده، با نزدیک 1/3 کسری ترازمون کاهش پیدا کرده، یعنی در بودجه سال جاری 1460 همت کسری تراز بود، 460,000 میلیارد تومان، اما در این بودجه این کسری به 300 کاهش پیدا کرد، یعنی 300 همت 300,000 میلیارد تومان هست، کسری هنوز هست. این کسری هم با توجه به درآمدهای واقعی دولت در سال،
پس اینکه می‌فهمم بودجه بدون کسری، آقای میرتاج‌الدینی، بعد بگیم کاهش پیدا کرده کسری تراز عملیاتی.
بله البته بله باید بگیم که کسبی اعتراض کاهش پیدا کرده. در مورد کسبی دو نوع باز کسبی داریم، کسبی که پایان سال میگن که آیا درآمدها همه اون درآمدهایی که پیش بینی شده بود حاصل شد یا نه،
این که الان بحث هست، این بحث هم کسری تراز عملیاتیه در
واقع. بله کسری تراز عملیاتی هست این. بله. کاهش پیدا کرده، این کاهش هم قابل توجهه.
بله.
یعنی یک سوم هست خودش باز قابل تقدیره.
بله.
بنابراین بودجه رو دولت با سه هدف عمده ارائه کرده. یک رشد اقتصادی رو در نظر گرفته، هدف گذاری رشد اقتصادی 8% رو.
بله.
ثبات اقتصادی مد نظرش بود و عدالت رو، عدالت محوری و توزیع عادلانه و متوازن بودجه. در خصوص رشد اقتصادی 8% یه مقدار بعید به نظر میرسد که ما در طول سالهای گذشته همش یا منفی بود رشد اقتصادیمون، فوقش به 2 نهایتا به 4 میرسید. چطور 8% رو دیدن؟ البته این 8% رو در دو بخش نادیدن، گفتن 4.5% با سرمایه گذاری باید این رشد رو ایجاد کنیم، 3.5% هم با ارتقاء بهره‌وری، سیاست‌های درست. این روی کرد مناسبی است، روی کرد قابل قبوله.
بعد دیدیم چقدر واقعی هست آقای امیرتاج جدینی، چقدر عملیاتی میشه.
بله همین رو میخواستم بگم که شما اشاره فرمودید و این برای رشد 4.5% ما بخوایم برسیم با 3.5% هم به 8% بشه، حداقل برای اون 4.5% 4,000 میلیارد تومان به عبارت ساده تر 4,000 همت
بله
بودجه نیاز داره، بودجه نه سرمایه نیاز داره. خب کل بودجه کشور 3,600 با شرکت بودجه شرکت های دولتی و بودجه عمومی دولت که 1372 هست، 1372 میلیارد تومان. اینجا وقتی میگیم که سرمایه گذاری فراتر از بودجه، یعنی بخشی در بودجه هست، بخشی سرمایه بانک هاست که 970 تام بانک ها رو در نظر گرفتن، بخشی هم جذب سرمایه است چه از سرمایه‌گذاران داخلی سرمایه‌گذاران خارجی. اگر 4,000 همت جذب سرمایه به واسطه سرمایه گذاری تحقق پیدا کنه، این رشد اقتصادی هم شکل خواهد گرفت. البته از این طرف هم باید بهره‌وری رو بالا ببرن.
بله.
این هم سیاست های درست اجرایی در استفاده از انرژی، استفاده از برنامه‌های ارتقای بهره‌وری امکان پذیر.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. آقای میرتاج جدینی با من آخرین سوال، نظر کلی کمیسیون تخصصی شما که به هر حال خب به هر حال کمیسیونی است که بودجه در اونجا باید به شکل تخصصی بررسی بشه، تا اینجای ماجرا نظر اعضای کمیسیون چطور بوده و چون در رسانه‌ها یه نکاتی داره مطرح میشه اینکه حالا بودجه خیلی بخشیش واقعی نیست، قابل در واقع اتفاق نیست، بفرمایید که واقعا آیا اینجوری هست و بودجه قابل عملیات هست یا نه؟
شما خب در این مورد مستحضر هستید، در جریان بحث‌های سال‌های قبلم بودید. همیشه در زمانی که بودجه ارائه میشه نظرات مختلف در تحلیل آن بعضاً نقد آن پیش میاد و طبیعیه، این نقدها هم از که بودجه رو کامل‌تر میکنه.
بله.
هم در مجلس و هم بیرون از مجلس صاحب نظران اقتصادی و بودجه مردم عزیز، اما گاهی نگاه‌های جزئیه. بودجه حداقل 1,000 نکته داره که هر کدوم یک بخش رو نمایندگی میکنه، حکم یک بخش رو بیان میکنه، از افزایش حقوق، کیفیت افزایش حقوق، بودجه‌های عمرانی، تعرفه ها، عوارض، عرض مورد تصویر در بودجه، عرض ترجیحی و هزاران هزار مطلب دیگر. حالا بعضی ها میان یه نکته رو میبینن، مثلا میگن فلان جا عوارض خروجی رو 20 برابر کردن، 14 برابر کردن و همه بودجه رو میخوان با اون بزنن. این درست نیست. اما نکته ای که میگن بعداً در کمیسیون های تخصصی بررسی خواهد شد، هیچ موقع مجلس یک افزایش غیر معقول رو نمیپذیره و اینا رو بررسی میکنه و نهایتاً یک تصمیم معقول رو درباره یه مطلبی میگیره. اما من بررسی های کلانی که داشتیم، هنوز وارد جزئیات نشدیم، من چندین جلسه نشست به کمیسیون برنامه بودجه، نظرها نظر مساعد انسجام بودجه رو میپذیرم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای میرتاجدینی که با حوصله پاسخگو بودید. برای شما و همکارانتون در مجلس شورای اسلامی روز توفیق دارم.
خیلی ممنون، سلامت
خدا نگهدار شما. در خصوص اقدامات دولت در جهت اصلاح ساختار بودجه گفتگو کردم با نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه کشور مجلس شورای اسلامی جناب آقای سید محمد رضا میرتاجدینی. ساعت 12:50 است. عزیزان شنونده، شما همچنان رویداد رو میشنوید از مجله از رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. پیامک‌های خیلی زیادی در طول این روزها داشتیم در مورد بحث خودرو که حالا امروز هم از اول برنامه که من پیامک‌ها رو خدمتتون می‌خوندم تعداد خیلی زیادی پیامک در مورد خودرو بود. از طرفی شنیده شد که در نشست روز گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت صنعت معدن و تجارت مقرر شد که کارگروهی مشترک از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت سمت تشکیل بشه و نظارت داشته باشن روی بازار خودرو. در این مورد خیلی خیلی مهم و پر اهمیت و مورد سوال شما عزیزان شنونده میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای سید احمد رسولی نژاد، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. آقای رسولی نژاد سلام، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، ظهر شما و شنوندگان عزیز بخیر.
خیلی سپاسگزارم آقای رسولی نژاد که در این گفتگو شرکت کردید. سوالات خیلی زیادی شنوندگان ما در طول روزهای گذشته داشتن در مورد ماجرای خودرو و حال اتفاقاتی که داره میفته و شما قطعا دقیق‌تر بررسی فرمودید. خب این خبری که آمد که روز گذشته شما و اعضای کمیسیون تخصصی صنایع و معادن با عزیزانمون در وزارت سمت کارگروهی رو قرار شده تشکیل بدید و نظارت داشته باشید بر بحث هزینه‌های تمام شده و آنالیز قیمت خودروها و همینطور به هر حال مشخص بشه که این هزینه‌های سرباری که در صنعت خودرو ما داریم کجا هست و تصمیم گیری نهایی اونجا شکل بگیره. یه سوالی رو به ذهن متبادر میکنه، اون هم این که این کارگروه که حالا با این اهداف مشخص قرار شده تشکیل بشه باید هم پاسخگوی نارضایتی مردم از افزایش قیمت باشه که حالا این آخرین 17-18 درصد قیمتی که اضافه شد و هم پاسخگوی به هر حال زیان خودروسازان که اونها هم دارن میگن به هر حال ما الان صنعت زیان‌دهی هستیم با توجه به شرایطی که اتفاق افتاده، باید پاسخگوی اونها هم باشه. بفرمایید که این دو مورد چطور جمع میشه و قرار هست که چه اتفاقی در این کارگروه بیفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب چهارشنبه گذشته شاهد افزایش قیمت 18 درصدی خودروها بودیم. البته بعداً فهمیدیم، ابتدا که پیگیری کردیم فکر میکردیم شورای رقابت این کار رو کرده، بعداً مشخص شد که ستاد تنظیم بازار به ریاست آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور چند تصمیمی رو گرفتن. ساعتی بعد تصمیم گرفتیم در هیئت رئیسه، من چون نایب رئیس کمیسیون صنایع معادن مجلس هستم، بلافاصله تصمیم گرفتیم در هیئت رئیسه که برای روز یک شنبه یعنی دو روز قبل وزیر محترم صنعت معدن تجارت و مدیران دو شرکت خودروساز دعوت کنیم بیان پاسخگو باشن. قبل از این من عرض کنم خدمتون که آقای وزیر حتی استدار دارید در مرداد ماه 1400 قبل از رأی اعتماد اعلام کردن که قیمت خودرو منطقی نیست، به سمت کاهش قیمت خودرو باید حرکت کنیم و خب در بلافاصله بعد از افزایش قیمت هایش رو مصاحبه میکنه و اعلام میکنه که قیمت خودرو گران نشده، اصلاح شده، اصلاح قیمت هم کمتر از تورم بوده، تورم بالای 40% است ولی قیمت خودرو 18% بالا رفته. که واقعا جای سوالی که اولا آقای وزیر به هنگام اخذ رأی و یا قبل از اخذ رأی در جلساتی که در کمیسیون صنایع معادن و سایر کمیسیون های مجلس داشتن از نرخ تورم بیخبر بوده. البته شما مستعد باشید همواره در طول این سالها هر وزیری که در رأس وزارتخانه صنعت معدن تجارت قرار میگیره، ابتدا همچین ادعایی رو مشابه آقای اردن بزرگ و فاطمی امین داشتن. البته با این تفاوت که مثلا اگر وزیر سابق صنعت آقای رأس حسینی میگفتن که از خارج وزارتخانه هست، آقای فاطمی امین وزیر بوده ولو در یک دوره دو سه ساله و نه بیشتر حضور داشته به عنوان معاون وزیر در دولت دهم. بنابراین آشناس با مجموعه و بنابراین باید اظهار نظراتشون پخته، کارشناسی و حساب شده باشه. عملا اون چیزی که اتفاق افتاد به نظر میرسه که ایشون اطلاعات جامعی رو در بخش‌های مختلف ندارن و مشاورینشون هم مشاورانی هستن که در و یا اینکه مشاورانشون مشاورانی هستن که در واقع مشاوره خوبی بهشون نمیدن. جریان شرکت های خودروساز اینه، شما مختصر باشین، شنوندگان از این مختصر باشن. از بعد تشکیل مجلس 11 هم و به دنبالش تشکیل کمیسیون صنایع و معادن، آقای هر بار که حضور پیدا کردن دو مدیر عاملش دو شرکت خودروساز و یا اینکه دعوت کردن از ما برای بازدید از این دو شرکت خودروساز، حرفشون این بود که در واقع به شکلی باید قیمت ها دستوری نباشه، آزاد باشه و ما باید 5% زیر قیمت آزاد قیمت خودرو رو به فروش برسیم، قیمت تمام شده ما اینه، ما داریم ضرر میدیم، زیانده هستیم و الی آخر. خب کمیسیون صنایع و معادن متأثر از این صحبت ها و استدلال ها نشد، همونطوری که استدلال و توضیحات و توجیهات آقای وزیر در روز یک شنبه برای اکثریت قاطع، من به جرات میتونم بگم بیش از 4/5 نمایندگان حاضر، چون ما اداره جلسه رو به عهده داشتیم و مسلط بر جلسه بودیم، بیش از 4/5 نمایندگان اعضای حاضر در جلسه قانع نشدن. ممکنه یک یا دو نماینده، من چون دیدم مصاحبه‌ای رو بعضی از یه نفر از اعضای کمیسیون داشته، اون نظر شخصی ایشونه، ما قانع نشدیم به هیچ وجه، توضیح قانع کننده نبود. اینکه چرا به خیلی از سوالات ما پاسخ داده نشد، چرا زمانی که زیان انباشته زیر 100 میلیارد تومان بود همین استدلال ها انجام شد که آقا ما باید قیمت ها رو واقعی کنیم، به قیمت بازار آزاد نزدیک کنیم و سال به سال این قیمت ها افزایش پیدا کرد، اما زیان انباشته هم افزایش پیدا کرد. آیا راه حل دیگه نبود؟ آیا همیشه باید دست دولت، شرکت های خودروساز، که البته میدونی یکی از آفت ها همینه که ما 17% یکی از این شرکت های خودروساز در واقع سهامش در اختیار دولته، اما دولتی که بر اونها تعیین تکلیف میکنه،
بله، مدیر عامل میذاره، هیئت مدیره میذاره، بله.
ببینید شما زیان انباشته میشه به حدود 100,000 میلیارد تومان، بله. و بعد خیلی راحت بیمهابا اینا اقدام میکنن به پیش فروش خودرو، 30,000 میلیارد تومان پیش فروش میشه، میاد سخت براش تعیین میکنه مثلا 100,000 تومان، اما چند برابر پیش فروش میشه در چند نوبت و بعد اینا به خودشون این حق رو میدن که در گذشته سالیانه، بعد شد به صورت فصلی و بعد ماهانه، بله. قیمت ها رو تغییر بدن، تعهداتی که دارن اجرا نمی کنن.
آقای رسول نژاد، دو دقیقه تا پایان برنامه وقت داری، میخوام فرمایشتون دفتر نمونه و جمع‌بندی بفرمایید.
بنابراین میخوام اینو عرض کنم، مردم نگران نباشن، ما به جد این کارگروهی که تشکیل شد از تعداد نمایندگان که تو بحث خودرو تخصص دارن، سابقه وزارت دارن، کاملا تسلط دارن و همچنین خود وزارت صنعت و دو شرکت خودروساز قرار شد که بررسی ها رو انجام بدن. مطمئن باشید ما نماینده مردمیم، طرف مردمیم، با این توضیحات هم قانع نشدیم. گزارش رو قرار شده در اسرع وقت بدن برای کمیسیون صنایع و معادن، ما تصمیم میگیریم، به اطلاع مردم میرسونیم و اعتقاد ما به عنوان کمیسیون صنایع و معادن اینه که این افزایش قیمت غیر قانونیه، بله. و نمیباید انجام بشه و ما تا پایان ایستادیم در جهت دفاع از حقوق مردم.
سپاسگزارم. ضمن اینکه آقای رسول نژاد، شما از این دو خودروساز فرصت تحقیق و تفحص هم داشتید و قطعا همکاران شما گزارش هایی دارن و با اون گزارش ها هم میشه استناد کرد. ان شاءالله امیدواریم نتیجه انتهایی همه این تلاش هایی که شما و عزیزانمون در مجلس و دولت دارید میکنید منتج بشه به یک قیمت عادلانه قابل قبول برای خودرو.
ببینید کلام آخر، ما راه‌های زیادی داشتیم برای جبران، اینکه فروت املاک، شما املاک زیادی رو این دو شرکت خودروساز دارن،
بله.
یا ورود اینها به فعالیت‌های خارج از حوزه خودروسازی که اصلا در جریان نیست،
بله.
دست می‌گیرن اون رو
در جریان دارن دو چیزای دیگه، بله.
بله، در جریان تغییر تفحص که در توسط اعضای کمیسیون داره انجام میشه و یه تعداد از نمایندگان هم در خارج از کمیسیون همراهی می‌کنن، به اطلاعاتی دست یافتیم که ان شاء الله در آینده نزدیک انتظار دارید. تغییر تفحص الان گزارشش اعلام نمیشه. انشاءالله بعد از پایان گزارش نهایی که تقدیم شد و کمیسیون به صحنه علنی ارائه کرد، مردم در جریان سایر موارد هم قرار میگیرن.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما آقای رسولی نژاد، برای شما آرزو موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما. از شما عزیزان شنونده هم خیلی تشکر میکنم که امروز تا پایان ما رو همراهی فرمودید. 30,035 کماکان آماده دریافت نظرات شماست. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.